有辫子。
سلام به برنامه نوی صبح از رادیو سادی خوش آمدید. ایالات متحده میگوید گفتگوها میان آمریکا و طالبان روی مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و دیگر موضوعات کلیدی در مورد افغانستان متمرکز بود. طالبان هم میگویند که در دوحه روی مسائل مختلف بحث شده.
مسائل دیپلماتیک و روابط خوب بین افغانستان و آمریکا و دیگر کشورها مطرح بوده و همچنان پولی که پول مردم افغانستان مسدود شده باید رها شود.
شماری از زنان دیروز در کابل خواستار رعایت حقوق و آزادی های زنان شدند.
من مادر، خواهر و رفیق زندگی هستم. تو بدون من زندگی کردن نمیتوانی.
امروز 11 ماه اکتبر برابر است با روز جهانی کودکان دختر. این روز در حال فرا می رسد که نگرانی درباره وضعیت دختران در افغانستان افزایش یافته.
امروز که دروازه های مکاتب برایشان بسته شده، فرصت های کاری نیست، بدترین وضعیت را دارن متاسفانه.
مردم در عراق دیروز در انتخابات پارلمانی رای دادند. برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه خبرها. شرکت هوایی خصوصی کامیر میگوید که بر اساس تصمیم پاکستان پروازهای این شرکت به اسلام آباد تعلیق شده. ده تن از فعالان در افغانستان کمپاین را به هدف بازگشایی تمام مکاتب دخترانه در این کشور برانداخته. و رهبر کوریای شمالی گفته که از مقامهای آن کشور می خواهد وضعیت زندگی شهروندان کوریای شمالی را بهبود بخشند. مشروع خبرها. یونسف یعنی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان بار دیگر هشدار داده که سیستم خدمات صحی افغانستان در حال فروپاشی است. یونسف شام دیروز مصاحبه ویدیویی معاون اجرایی این نهاد را با شبکه الجزیره در جریان بازدیدش از کابل در حساب رسمی توییترش نشر کرد. او در این مصاحبه میگوید وضعیت صحی افغانستان آنقدر رو به وخامت است که ممکن سیستم ارائه خدمات صحی در مدت بسیار کم از هم بپاشد و منجر به یک فاجعه بشری شود. این مقام یونسف گفته محدودیت تجهیزات صحی باعث شده که مشکلات زیادی در سیستم خدمات صحی افغانستان به میان آید. به گفته وی در حال حاضر گرسنگی و سوی تغذیه جان 1 میلیون کودک افغان را تهدید می کند و بدون اتخاذ اقدام های لازم ممکن این کودکان جان دهند. شرکت هوایی خصوصی کامیر می گوید بر اساس تصمیم پاکستان پروازهای این شرکت به اسلام آباد تعلیق شده. سلیمان عمر، عامر تجارتی شرکت هوایی کامیر، در این مورد شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
از دو روز به این طرف دولت پاکستان اطلاعیه دادن به ما که پروازها تا اطلاع ثانی قطع است و شرکت ها نمیتونن بین کابل اسلام آباد پرواز داشته باشن. ما منتظر هستیم که این محدودیت رفع شود.
پاکستان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. شرکت هوایی خصوصی کامیر ماه گذشته پس از بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل پروازهایش را به اسلام آباد آغاز کرد و هفته 3 روز به آنجا پرواز داشت. در این حال برخی از خبرنگاران گفتند با تعلیق پروازهای شرکت هوایی کامیر به اسلام آباد قیمت تکت پروازهای شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA بین کابل و اسلام آباد و برعکس آن چند برابر افزایش یافته است. ده تن از فعالان در افغانستان کمپاین را به هدف بازگشایی تمام مکاتب دخترانه در این کشور برانداختند. این کمپاین از سوی بنیاد رای قلم تنظیم شده. موتی‌الله ویسا، مسئول بنیاد، در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
کمپین ما از کندهار آغاز شده که بزرگای قومی و مردمی هم موی سپیدان به گونه شعار صدایشان را بلند میکنند که باید مکاتب و پونتونا بروی دختران باز شوند. سرنوشت دختران باید معلوم شود. تعلیم که به مرد و زن فرض است و این حق اساسی و بشری دختران باید به آنان داده شود.
طالبان هنوز به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکاتب را ندادند، اما گفتند که کار روی یک استراتژی ادامه دارد تا زمینه آموزش به تمام دختران در افغانستان فراهم شود. دی افغانستان بانک می گوید که پول نقد به دست آمده از افراد حکومت پیشین این کشور به حساب ویژه وزارت مالیه منتقل شده. از این افراد نام برده نشده است. دی افغانستان بانک در صفحه رسمی فیسبوکش دیروز نوشت که پول های به دست آمده از پنجشیر، خوست، کابل و لوگر بیش از 86 میلیون افغانی، اضافه از 15 میلیون دلار و همچنان مقداری از پول یورو، کلدار هندی و درهم امارات متحده عربی است. دی افغانستان بانک همچنان گفته که مقداری از طلا نیز همراه با این پول به دست آمده که به طور امانت در خزانه این بانک نگهداری می شود. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. شمار قربانیان حمله موتربم در عدن یمن به 6 تن رسیده است. مقام ها می گویند در این رویداد 7 تن دیگر از زخم برداشتند. خبرگزاری دولتی یمن گزارش داده که هدف حمله از بین بردن احمد لملس والی عدن بود. او به عنوان منشی عمومی شورای انتقالی جنوب در عدن همکار میکرد. این شورا رقیب حکومت مرکزی یمن به حساب میآید. هر دو تلاش میکنند کنترل جنوب آن کشور را در دست گیرند. حکومت و شورای انتقالی هر دو متحدان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شمرده می شوند. آنها در برابر شورشیان حوثی می جنگند. ایران متهم است که حوثی ها را در یمن حمایت می کند. مسئولیت حمله دیروز در یمن را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی می گوید که از مقام های آن کشور می خواهد وضعیت زندگی شهروندان کره شمالی را بهبود بخشند. او وضعیت اقتصادی کره شمالی را ناگوار خوانده است. خبرگزاری دولتی آن کشور گزارش داده که کیم جونگ اون در این باره دیروز در 76مین سال روز تأسیس حزب کارگران کوریا صحبت کرد. اقتصاد کوریای شمالی طی چند سال اخیر به دلیل تحریم‌های غرب بر سر برنامه هسته‌ای و تسلیحاتیش متاثر شده. و خبر آخر این که دکتر معالج میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان میگوید که ساکاشویلی به معالجه نیاز دارد. او از اول اکتبر به این طرف اعتصاب غذایی کرده. دکتر وی در یک مصاحبه تلویزیونی روز یکشنبه گفت وضعیت ساکاشویلی رو به وخامت نهاده. ساکاشویلی پس از بازگشتش به گرجستان دست به اعتصاب غذایی زد. او در سالهای اخیر در اوکراین زندگی میکرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. ایالات متحده میگوید جلسه ها میان هیئت آمریکا و نمایندگان طالبان روی مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و دیگر موضوعات کلیدی در مورد افغانستان متمرکز بودند. دو طرف روزهای شنبه و یکشنبه در دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت دیروز در بیانیه گفت هیئت آمریکا در این گفتگوها روی بیرون شدن مسئول شهروندان ایالات متحده و سایر کشورها و شرکای افغانشان از افغانستان نیز تمرکز کرده است. به گفته او بحث‌ها روی حقوق بشر به شمول مشارکت معنیدار زنان و دختران در تمام عرصه‌ها در افغانستان نیز متمرکز بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود دو طرف همچنان در مورد ارائه کمک بشردوستانه ایالات متحده به مردم افغانستان گفتگو کردند. وی در ادامه گفت بحث‌ها به طور سریع و حرفه‌ای به پیش رفت و هیئت آمریکا تاکید کرد که طالبان بر اساس گفتار نه بلکه بر اساس عملکردشان مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، این نخستین گفتگوهای رو در رو میان آمریکا و طالبان بود. مقام‌های آمریکایی گفتند که این گفتگوها به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. پیش از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، طالبان گفتند که واشنگتن روی کمک بشردوستانه به افغانستان توافق کرده تا از بحران بشری در این کشور جلوگیری شود. سهیل شاهین، یک عضو هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به ایالات متحده اطمینان داده که اجازه نمی‌دهند تندروان از قلمرو افغانستان برای حمله بر دیگر کشورها استفاده کنند. طالبان روز شنبه گفتند که با ایالات متحده درباره مهار خشونت افراد وابسته به داعش در افغانستان همکاری نخواهند کرد. طالبان تاکید کردند که می توانند به تنهایی در برابر گروه داعش مبارزه کنند. شاخه ولایت خراسان داعش در این اواخر مسئولیت برخی انفجارها در افغانستان به شمول حمله مرگبار روز جمعه در شهر کندوز را پذیرفته. در این حمله در مسجد اهل تشیع در محله سید آباد شهر کندوز حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که نمایندگان اداره های مختلف آن کشور در ترکیب هیئت آمریکا در گفتگو با نمایندگان ارشد طالبان در دوحه شامل بودند. پیش از آغاز این گفتگوها در گزارش‌ها گفته شده بود که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در ترکیب این هیئت آمریکا شامل نخواهد بود. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید در گفتگوهای دوحه مسائل مهم از جمله آزاد شدن پول‌های منجمد شده افغانستان در آمریکا به بحث گرفته شده. بیشتر در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
دوحه پایتخت قطر روز یکشنبه هم میزبان ادامه مذاکرات میان هیئت طالبان و جانب آمریکا بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس ناوقت دیشب خبر داد که در پایان دومین روز مذاکرات بین دو طرف، هیئت آمریکایی توافق کرد که کمک‌های بشری خود را به افغانستان انجام دهد، کشوری که در آستانه یک فاجعه اقتصادی قرار دارد. اسوشیتد پرس به نقل سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر که از سوی حکومت طالبان به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی شده، گزارش داده که گفته است مذاکرات میان دو طرف در دوحه به خوبی به پیش رفت و واشنگتن پس از آن در مورد آزاد ساختن کمک‌های بشری به افغانستان توافق کرد که این کمک‌ها با به رسمیت شناخته شدن طالبان بستگی نداشته باشد. توافق بر سر فراهم کردن کمک‌های بشری از سوی آمریکا به افغانستان در حال صورت گرفته که سازمان‌های امدادرسان از جمله سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان مکرراً ابراز نگرانی کرده. با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نه تنها که کمک‌های بشری به این کشور محدود شد، بلکه آمریکا نزدیک به 10 میلیون سرمایه افغانستان را هم منجمد ساخت که منجر به مشکلات بیشتر اقتصادی در افغانستان گردید. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، بر رادیو آزادی گفت که پول‌های منجمد شده حق مردم افغانستان است و باید هر چه زودتر از سوی ایالات متحده آزاد شود. آزاد شدن نزدیک به 10 میلیارد پول منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا یکی از موارد عمده گفتگو میان هیئت طالبان و آمریکایی را در دوحه قطر تشکیل می‌دهد. مجاهد شامدی روز در حالی که مذاکرات میان هیئت طالبان و جانب آمریکایی هنوز هم در قطر ادامه داشت، در صحبت بر رادیو آزادی گفت که روی مسائل مهم میان دو طرف صحبت شده.
مسائل دیپلماتیک و روابط خوب میان کشورها بین افغانستان و آمریکا و دیگر کشورها مطرح بوده و همچنان پولی که پول مردم افغانستان مسدود شده باید رها شود و به افغانستان منتقل شود، حق مردم افغانستان است. و همچنان تشویش ها و یا بعضی از سوالایی که باشه با از طریق دیپلماتیک راه حل خوب پیدا کرده میتونه، همه بحثایی است که مجالس احتوا میکنه.
یگایت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، از روز شنبه گفتگوها با جانب آمریکایی را در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین مذاکرات رسمی به سطح بالا میان طالبان و مقام‌های آمریکایی است. چگونگی مبارزه در برابر تروریسم، ادامه کمک‌های صحی و دیگر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، آزاد کردن پول‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا، موارد عمده اجنده این گفتگوها خوانده شده. پیش از این مقام‌های آمریکایی آزاد کردن نزدیک به 10 میلیارد سرمایه افغانستان را وابسته به عملکرد طالبان به ویژه در زمینه تامین حقوق زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول به رهبری طالبان در افغانستان خواندند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان معاشات بسیاری از کارمندان ادارات دولتی پرداخت نشده، از جمله گفته شده که معلمان و کارمندان صحی بیشتر از این بابت با مشکلات اقتصادی مواجهند. طالبان آزادی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا را راه حل مشکلات اقتصادی این کشور خواندند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:15 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. شماری از زنان در یک گردهمایی اعتراض آمیز در کابل خواهان تامین حقوقشان شدند. این زنان که شمارشان به کمتر از 20 تن می رسید، روز یکشنبه در پارک شهر نو کابل گردهم آمدند. طالبان قبلاً روی رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تاکید کردند. همکارم گزارش می دهد.
پس از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران از سوی طالبان، شماری از زنان یک بار دیگر به روز یکشنبه دست به گردهمایی اعتراضی زدند. این اعتراض کنندگان که در پارک شهر نو کابل گردهم آمده بودند و شمارشان کمتر از 20 تن بود، خواستار رعایت حقوق شهروندیشان از سوی طالبان شدند. شکریه سادات، فعال حقوق زن و یک تن از زنانی که در این گردهمایی شرکت کرده بود، به رادیو آزادی گفت:
برنامه امروز ما یک گردهمایی مسالمت آمیز به خاطر روز همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان بود. خوشبختانه خوب دیر شد، ما مشکلات جدی روبرو نشدیم چون ما در صحن پارک شهر نو این برنامه را انجام دادیم. ما در یک جای و یک مکان پنهان و گوشتر از چشم طالبان برنامه ما را انجام دادیم که خوشبختانه موفقانه تمام شد.
با گفته خانم سادات، در این گردهمایی شماری از فعالان حقوق زن و فعالان جامعه مدنی اشتراک کرده بودند. حقوق زنان در اسلام مسئول است. هیچ حکومت نمیتواند حقوق زنان را زیر پا کند و ما زنان حق خود را میخواهیم، از شعارهایی بودند که زنان در این گردهمایی سر میدادند. پیش از این زنان در کابل، هرات و مزار شریف دست به گردهمایی ها و تظاهرات زده بودند، اما بیشتر این تظاهرات با برخورد جدی طالبان روبرو شده و آهسته آهسته از پررنگ بودن این گونه راهپیمایی ها کاسته شد. دنبال تظاهرات گسترده مردم به ویژه زنان در کابل و ولایت ها، وزارت امور داخلی حکومت طالبان بر راهپیمایی های اعتراضی محدودیت وضع کرد. این وزارت در اعلامیه گفت که مظاهره کنندگان حق ندارند بدون دریافت اجازه از این وزارت تشریح هدف مظاهره، روشن کردن مسیر و محل مظاهره و شعارهای آن چنین راهپیمایی ها را سازمان دهند. خانه نشین شدن کارمندان زن دولت پیشین، محدودیت آموزش، پرورش و تحصیل دختران، تبدیل شدن وزارت امور زنان به وزارت امر بن معروف و نهی از منکر، از جمله محدودیت های آن که پس از ورودشان به کابل بر زنان وضع کردند. مریم، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این تظاهرات، بر رادیو آزادی گفت: طالبان به هیچ عنوان نمی توانند بر حقوق نیمی از جامعه چشم پوشی کنند.
من مادر، خواهر و رفیق زندگی هستم. تو بدون من زندگی کردن نمی توانی. هیچ وقت من نشکولی دخزو حقونو در خولند کری.
گروه طالبان در رابطه با این گردهمایی به تازگی چیزی نگفتند، اما پیش از این همواره گفتند که آنان روی طرح کار میکنند که بر بنیاد آن زنان بتوانند مطابق شریعت اسلام کار کنند و درس بخوانند. طرحی که پس از نزدیک به 2 ماه ورود طالبان به کابل از آن خبری نیست.
امروز روز جهانی کودکان دختر است. این روز در حال فرا می رسد که نگرانی درباره وضعیت دختران در افغانستان افزایش یافته. تا دقایق دیگر در این باره گزارش مفصلی داریم. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد تنش میان آمریکا و پاکستان در رابطه با افغانستان مطلبی را منتشر کرده. روزنامه به سفر ویندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا به پاکستان، اشاره کرده و نوشته که خانم شرمن در سفرش به پاکستان آشکارا گفته که میان آمریکا و پاکستان تنش به میان آمده است. شرمن پیش از آن که به پاکستان سفر کند، به تازگی از هند دیدار کرد. در مطلب گاردین آمده که هدف سفر او به پاکستان بسیار مشخص است، یعنی بحث در مورد افغانستان و طالبان. گاردین از قول شرمن نوشته که آنان نمی‌خواهند که رابطه گسترده‌ای با پاکستان داشته باشند. به گفته روزنامه قرار بود که شرمن در سفرش به پاکستان با عمران خان صدر اعظم آن کشور نیز دیدار کند. اما در مطلب آمده که این دیدار صورت نگرفته. گاردین به نقل از مقام‌های ارشد پاکستانی نوشته که بین آمریکا و پاکستان از لحاظ دیپلماتیک تنش به میان آمده که باید حل شود. در ادامه می‌خوانیم که عمران خان از این خشمگین است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا هنوز با او صحبت تلفنی نکرده. در همین حال فواد چوهدری رئیس اطلاعات پاکستان گفته که گفتگوها میان شهرمن و مقام‌های پاکستانی خوب بود. روزنامه اضافه می‌کند که پاکستان از یک طرف خود را متحد نظامیان آمریکا می‌داند، از طرف دیگر از جنگ طالبان در افغانستان حمایت می‌کند، اما اسلام آباد همواره حمایت از طالبان را رد کرده. روزنامه بریتانیایی میل آنلاین در مورد تلاش داعش برای تضعیف طالبان در افغانستان مطلبی را منتشر کرده. روزنامه گزارش مفصل خبرگزاری فرانس پرس را منتشر کرده. در آن آمده که حالا طالبان برای تأمین ثبات در افغانستان تلاش می‌کنند، اما با حملات خونین گروه وابسته با داعش مواجه شده اند. در این مطلب به حمله روز جمعه به نمازگزاران در قندوز نیز اشاره شده که در آن بیش از 50 نفر کشته شدند و مسئولیت آن را داعش پذیرفت. همچنان در ادامه مطلب آمده که فعالیت گروه وابسته به داعش در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی افزایش یافته. نشریه کانادایی گلوبال نیوز در مورد محدودیت‌های طالبان بر دختران افغان نوشته. در مطلب آمده که هزاران زن در افغانستان می‌خواهند صدایشان را بلند کنند، اما نویسنده گفته که طالبان نمی‌خواهند که جهانیان این صداها را بشنوند. در مطلب یک دختر 20 ساله افغان با نام مستعار عایشه گفته که جهان آنها را پس از به قدرت رسیدن طالبان در میان یک فاجعه رها کرده. روزنامه اضافه کرده که عایشه به عنوان یک دختر جوان می‌خواهد که پهنتون برود، اما مسئولان فعلی را دشمن خود می‌داند. طالبان گفته‌اند که روی یک لایحه‌ای کار می‌کنند که تا دختران بتوانند تحصیل کنند.
نو 21 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز دوشنبه 11 مای اکتبر برابر است با روز جهانی کودکان دختر. مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید این روز در حال فرا می رسد که با حاکمیت طالبان در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب محروم شدند. از سوی هم فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین افغانستان گفته که طالبان به گفته هایشان درباره آموزش دختران عمل نکردند، اما طالبان گفتند که مخالف آموزش دختران نیستند و تلاش میکنند زمینه آموزش را برای تمام دختران در افغانستان فراهم کنند. همکارم گزارش میدهد.
روز جهانی دختر در افغانستان، کشور اسیر سنت‌هایی که به آن رنگ دین و آیین داده شده است. روز جهانی دختران نوجوان در حال در افغانستان فرا می‌رسد که طالبان با ورودشان به کابل دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها و دختران نوجوان را از رفتن به مکتب‌ها محروم کردند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر به رادیو آزادی می‌گوید از این وضعیت نگران است. او بدین باور است که در سیاست پیشین طالبان درباره آموزش و کار دختران تغییر پدید نیامده است. بزرگداشت روز جهانی دختر امسال طبق معمول در افغانستان نخواهد بود. طالبان هنوز به دختران دوره متوسط اجازه نمی‌دهند که به مکتب بروند و 20 روز از اجرای این راه بر طالبان می‌گذرد. پسران به مکتب می‌روند. شایعات وجود دارد مبنی بر این که طالبان می‌خواهند یک برنامه درسی را با حذف موضوعاتی که به اعتقاد آنها سکولار هستند معرفی کنند. و شایعات وجود دارد که آنها یک برنامه آموزشی جداگانه برای دختران ایجاد می کنند. طالبان از زمان ورودشان به کابل دختران دانشجو و دختران دانش آموز مکتب های متوسط و لیسه را از فراگیری درسهایشان منع کردند. جدا سازی صنفهای دختران و پسران در پوهنتون ها یکی از شرایط دیگر طالبان برای ادامه درسهای دختران دانشجو است. در حال حاضر صدها هزار دختر دانشجو از فراگیری آموزش خود بی بهره شدند. اکنون هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر باور دارد که اگر وضعیت چنین دوام کند و دختران از آموزش باز مانند، بیم این بیشتر می رود که با کاهش سطح دانش دختران زمینه ازدواج های زود هنگام در این کشور فراهم شود، عرفی که در افغانستان پیشینه هم داشته است. پیش از ورود طالبان به کابل، کمیسیون حقوق بشر بیش از 158 مورد ازدواج زیر سن را ثبت کرده بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پیوسته عامل این ازدواج را محروم بودن دختران از رفتن به مکتب و فقر خانواده ها خوانده است. سوی هم فوزیه کوفی عضو هیئت پیشین مذاکره کننده صلح با طالبان و فعال حقوق زن نیز باور دارد که محروم شدن از حق تحصیل از یک سو و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر چالش ازدواج های زیر سن دختران را چندین برابر خواهد کرد. بانو کوفی میگوید طالبان خلاف وعده هایشان در نشست قطر عمل کرده.
افغانستان کشور است که نسل جوانش اکثریت هستند، نسل جوان پسر و نسل جوان دختر، و امروز که دروازه های مکاتب برایشان بسته شده، فرصت های کاری نیست، بدترین وضعیت را دارن متاسفانه. خود از این زمینه را برای ازدواج های قبل از وقت و مسئولیت خانواده که باز میتونه مانع تحصیل دخترها و کارشان شوه در طویل المدت فراهم میسازه. حکومت طالبان برخلاف تعهدات که در مذاکره داشتن، برخلاف آنچه که به ما گفتن، دخترای افغانستان را از حق تحصیل و کارشان محروم ساختن.
آمار رسمی در صفحه وزارت تحصیلات عالی نشان می‌دهد که 171,000 دانشجو در پوهنتون‌های دولتی سراسر افغانستان مشغول تحصیل بودند که 21% آنان را دختران می ساختند. همین گونه آمارهای پیشین وزارت معارف نشان داده بود که از 9 میلیون شاگرد مکتب 37% دختران بودند. پیشتر یونسکو و یونسف خطاب به طالبان گفتند که مکتبها را برای دختران دانش آموز باز کنند. سازمان ملل نیز خواستار بیدرنگ دسترسی دختران به مکتبها و تحصیلات عالی شده است. اما به راستی دختران جوان که دیگر شاید به آن آرزوهایشان دست نخواهند یافت، امسال روز جهانی دختر را زیر سایه امارت و نرفتن به مکتب چگونه می‌بینند؟ روحینا رجوی یکی از دانشجویان میگوید نگران آینده خود است.
ما یک دانشجو هستم و از اینکه درس های ما لغو شده ما نمیتونیم درس بخونیم بسیار نگران آینده خود هستیم، و در حالی که ما نمیتونیم امروز درس بخونیم، پس چی گفته اینا امروز روز جهانی دختر برگزار میکنن؟ ما از آینده خود ما نگران هستیم، ما نمیتونیم درباره آینده ما فکر بکنیم و فعلا تصمیم بگیریم، پس ما موافق به این نیستیم که از روز دختر تجلیل میشه.
مهریه شاگرد مکتب است، صنف 8 مکتب بوده است. او برای آینده امید ندارد، اما میگوید هنوز کتابهای خود را روی دست دارد. خواستیم در این باره دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما بلال کریمی عضو دفتر رسانه های این گروه و تماس و پیام های مکررمان پاسخ نداد. پیش از این مقام های حکومت طالبان گفتند که زنان را از دسترسی به دانش محروم نخواهند کرد، بل با راهکار تازه‌ای که به گفته آنان در چارچوب شریعت باشد به آنان اجازه تحصیل را خواهند داد.
انتخابات پارلمانی عراق دیروز یکشنبه برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها میزان مشارکت مردم در انتخابات پایین بود، اما بسیاری از رای دهنده‌ها گفتند که به امید تغییر وضعیت در کشورشان رای دادند. ناظران اتحادیه اروپا از این انتخابات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد نظارت کردند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر.
پس از ماها اعتراض علی فساد و سوی مدیریت، سرانجام شهروندان عراق دیروز به پای صندوق‌های رای رفتند. مراکز رای‌دهی تا شام روز گذشته برای رای دهندگان باز بودند، اما با آن هم میزان مشارکت مردم در این انتخابات پایین خوانده شده. بسیاری از فعالان عراقی و مخالفین حکومت این انتخابات را تحریم کردند. بسیاری کسانی که در انتخابات دیروز عراق رای ندادند به این باورند که وعده برای اصلاحات از سوی مقام‌های اجگاه عملی نمی شود. اما آنهایی که به پای صندوق‌های رای رفتند امیدوارند که شرایط در کشورشان تغییر کند. عمر محمد، یکی از ساکنان شهر موصل در شمال عراق، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که به این امیدواری رای داده که مناطق ویران شده این شهر بازسازی شود.
والله ان شاء الله الانتخابات الجايه
با امید خداوند این انتخابات وضعیت ما را تغییر خواهد داد، به ویژه وضعیت ساکنان موصل را. همانطوری که مشاهده میکنید 3/4 این شهر تخریب شده، هیچ شفاخانه یا مکتب باقی نمانده است و ما در یک بدبختی زندگی میکنیم. فقط 3 یا 4 پل فعالند. با امید خداوند که نتایج انتخابات خوب خواهد بود.
از نقاط مختلف عراق برای 329 کرسی پارلمان 3449 نفر نامزد بودند. تعداد کسانی که برای رای دهی در انتخابات دیروز عراق ثبت نام کرده بودند 25 میلیون تن خوانده شده بود، اما شمار دقیق کسانی که در انتخابات دیروز به پای صندوق‌های رای رفتند تا هنوز روشن نیست. بر اساس گزارش ها به خاطر اینکه برخی از فعالان عراقی انتخابات دیروز را تحریم کرده بودند، تخمین شده بود که ممکن میزان مشارکت مردم پایین باشد. کمیسیون انتخابات عراق گفته که امیدوار است که تا در 2 روز آینده نتایج را اعلام کند. از هیچ رویداد امنیتی مهم در جریان برگزاری انتخابات عراق گزارش نشده. برای تدابیر امنیتی این انتخابات، حکومت در سرتاسر کشورش بیش از 250 هزار نیروی امنیتی را گماشته بود. شرایط پیش از برگزاری انتخابات در عراق خوب نبود. در ماه‌های اخیر موارد امنیتی از جمله انفجار، قتل، آدمربایی و آزار و اذیت فلان گزارش شد. مسئول بسیاری از این رویدادهای امنیتی گروه‌های مورد حمایت ایران خوانده شدند که در پارلمان هم کرسی دارند. ناظران اتحادیه اروپا و سازمان ملل از انتخابات دیروز عراق نظارت کردند. ویلا وون کارمان، رئیس ماموریت نظارتی اتحادیه اروپا، گفته که پیش از برگزاری انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و نامزدان تهدید شدند. مصطفی کاظمی، سر اعظم عراق، تاکید کرده که حکومتش برای برگزاری انتخابات کاملا